بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمرینی که تو فایل هفته قبل خواسته بودیم زحمتش رو بکشید این بود که در مورد عرش اخباری رو، حالا اخبار که میگیم یه هم از ادویه و این هم هست دیگه، یعنی هرچی که هست محصولات، اینها رو یه چند مورد پیدا کنیم در مورد عرش که یه توصیفی در مورد عرش توش باشه، یعنی لفظ عرش که زیاده، حالا هرچی میگه کنیم مثلا یا زل عرش المجید، حالا تو مجید هم توصیف ها اونجا، حالا زل عرش، ولی منظور حالا یه توصیفی که بتونیم با مباحث قبلی خودمون ارتباطش بدیم، یه چند بارت میخواستیم از خدمتتون استفاده بکنیم. خب بفرمایید خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا حدیث رو که مرحوم کلینی در باب العرش و الکرسی دارن، یه چند تا روایت از اونجا برداشتم.
بسیار عالی.
خب حدیث اول اینه که عدتون من اصحابنا ان احمد، یه لحظه این فایل باز کنم بخشید، جامع احادیث رو زدم الان افتاده روی صفحه.
بله میبینم.
من شما فقط صفحه رو بردم اگه نمیبینید؟
بله من بردو میبینم.
عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد برقی رفعه و قال.
احمد دبنه نیست، احمد دبنه غیر منفرد.
بله بله، احمد ابن محمد برقی رفعه و قال.
این محمد ابن برقی محمد منصرف تنبیم داره،
محمد منصرف محمد نل. خب حدیث چیه؟ حدیث اینه که یک نصرانی، یک عالم نصرانی از امیرالمؤمنین در مورد اینکه یحمل العرش ام العرش یحمله، فقال امیرالمؤمنین، که اینکه خداوند در مورد اینکه حمل میکند، این که خدا حمل میشود، یه همچین چیزیه که یحمل العرش، یا این که العرش یحمله، خداوند حمل میکند عرش را، یا این که عرش اونو خدا را حمل میکند، که امیرالمومنین هم جواب میدن که
ریشه این شبه از کجا شروع شده.
این یک عبارتی توی انجیل هست که میفرماید که عرش رو حمل میکنن. خب اینا هم فکر کردن که عرش مثل تخت دیگه، اگر عرش رو حمل کنن پس خدا هم اونجا نشسته، پس خدا رو هم باید اینا حمل بکنن.
اون نگاه بعد دیگه محدود برخلاف تنزه و صبحیت حق تعالیست که فکر میکنه خدا متعال روی عرش نشسته، چون مثل پادشاهانی که میگه خب پادشاهانی دیگه یه عرشی دارن، اون عرش پادشاه روی عرش میشینه، یک سری بردم مثلا برد نوکر اونها هم عرش رو جا به جا میکنن، پادشاه هم همینطور روش نشسته. حالا اینا به خاطره بگم این وسط، شنیدم توی یکی از مساجد تبریز یه مسجدی بوده که ظاهرن نزدیکای بازارم بوده، کجا بوده، اهل این مسجد اون داشمشتی های تبریز بودن، یعنی پاتوق داشمشتی های تبریز بوده، این بندگان خدا با اون تریپ ها و قیاف هاشون اینا، یه آخوندی هم داشتم که این آخوندن با اینا جور شده بوده دیگه، یعنی اون آخونده قلق این که چطور با اینا ارتباط بگیره رو فهمیده بوده، آخوندی بوده حالا شاید سن سالش هم بالا، تونسته بوده با اینا دمخور و دمساز بشه و اینا رو تو مسجد جمع میکرده، حالا براشون قصه های قرآنی میگفته و از این حرف ها. یه باری همینطور آخونده بالا منبر لم داده بوده، نشسته بوده و داشته برای اینا قصه هم قالیچی از سلیمان میگفته. چی میگفته گویا؟ برای مدرس سلیمان. یکی از این دشمشتی ها تا میشه میگه که آقایون برای فکر کنن که چه این چیزی که مثلا منبرم قالیچی از سلیمانه، پاشید حاج آقا رو یه دور بدید. همینطور که اون حاج آقا بالای منبر لم داده بوده، این دشمشتی ها میان منبر رو بلند میکنن، نمیدونم دور مسجد یا دور بازار یا حالا یه دور میدند و میچرخونن، بعد میرن میدارنش سر کنار محراب. خلاص عرض کنم که اینا میگن خب خدا هم مثل بقیه پادشاهان عرش رو نشسته روی عرش، یه افرادی هم این عرش رو حمل میکنن، پس خداوند متعال به واسطه عرش حمل میشه. به واسطه عرش، واسطه در ثبوت دیگه، عرش واسطه در ثبوت هم برای خداوند متعاله. خداوند متعال یحمل به حمل العرش. خب این شبه. خب امیر مؤمنان چه جوابی میفرماین؟
خب حضرت میفرماین که
الله
الله عز و جل حامل العرش و السماوات.
هر چی بلندتر بهتر، چون راست بخوای این ضبط که میشه بعد کیفیت صدای ضبط خیلی اثر داره. من متوجه شدم پدرم در میاد تا این کیفیت صدا رو بالا پایینش بکنم.
الان ببینید خوب شده؟
بفرمایید. هر چی خوب برابر راست، نه اینکه حرفه‌ای هم نیستیم تو اینجور کارهای رسانه‌ای. بفرمایید.
من مشکل اینجاست که من خیلی جای میکروفون این لپتاپ هم نمیدونم کجاست، برای همون میگم خوب شد یا نه. کنون لپتاپ رو نرد
بیشتر چیزه از کنم، حد میزنم میکروفون لپتاپتون کنار وبکمش باشه.
اوه تصویر بیارم. الان خوب شد؟
بله
خدا رو شکر. خب حضرت میفرماین که الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما و ذالک القول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان علیم حلیما غفورا. نه اینکه خداوند حمل میشه، اتفاقا حمل میکند عرش را خداوند، نه فقط عرش بلکه سماوات و عرض و هر چیزی که در آن هست، هر چیزی که بین آنها هست. بعد آیه را میفرمایند که این آیه این بیانگر این حرف ماست که خداوند حمل میکند. ان الله یمسک السماوات.
خب حمل تو کجای این آیه است؟
یمسک السماوات و الارض ان تزولا، این که از خداوند اینها رو نگه می‌داره که از هم نپاشند، از بین نروند. این نشون میده که این خداونده که اینها رو محیط بر اینهاست.
این املاک با هم چه ارتباطی داره؟
بله
این امساک با حمل چه ارتباطی داره؟ محل بحث و حمل آیه شاهد در مورد امساکه.
چون اگر اینجوری بود تو روایت بعدی هم هست فکر کنم اینه که وقتی شما گفتی که حمل می شود خداوند، یعنی چی؟ یعنی یک قدرتی فوق قدرت اونه، یعنی یک چیزی اومد از خداوند قدرتش بیشتر شد، خداوند این حمل می کنه. درسته که میگه نه، خداوند داره اینها رو حمل می کنه. چرا؟ چون همه قدرت هایی که شما می بینی تحت اختیار اونه، قدرتی فوق اون نیست.
چون محمول قال همین فرمای شما، محمول برای اینکه سقوط نکنه، طرف به زمین نیفته، نیازمند حامل دیگه. فکر کنید حامل یهوی محمول رو ور کنه، خب محمول یهوی میفته زمین، پدرش در میاد کلش هم میشکنه. چه چیزی محمول رو نگه داشت؟ قوت حامل. خب در حالی که آیه میفرماید که برعکس آسمان و زمین ها موجودات دیگر اونها تکیهشون به خداوند متعال، خداوند متعال قیوم است، پس وقتی قیوم است نمیتونه متقبل باشه.
درست.
از اینجا معلوم میشه که نکته‌ای که اینجا هست که امساک و حمل اینها همشون تعابیر مختلفی هستن از شأن قیومیت حق تعالی.
و دوباره اون عالمه، فکر کنم این به عالم میخواد که اینجوری میگه قال فاخبرني عن قوله و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فكيف قال ذلك و قلت انه يحمل العرش و السماوات و الارض. چجوری شما میفرمایید که خداوند عرش را حمل میکنه در صورتی که آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حمل میکند عرش پروردگارت را در آن روز 8 نفر 8 موجود. پس این نشون میده که خدا داره حمل میشود روی عرشش. این تو ذهنش اینجوری بوده، تو ارتکازش خدا داره حمل میشه. چجوری شما میگید که خداوند حمل میکند عرش را؟ حضرت دوباره توضیحشون میدن، میگن ان العرش خلق الله تعالی من انوار اربعتن. عرش خلق خداست، خداوند عرش را خلق کرده از 4 نور. نور احمره من همرأت الهمرتو. فکر کنم اینجوری نور یکی از 4 نور خلق کرده خداوند عرش رو، نوری که قرمزیش از خود قرمز بودن هم قرمزتره، درسته؟
نه، من نور اربعت نور خلق تعالی من انوار اربعه نور احمر. خب اینجا یه نکته میکنید، من همرت الحمره
از آن سرخی سرختر است.
نه دیگه سرختر ندیم که افعال تفضیل نیستن که اینا. خب احمر که خودش افعال وصفیه،
درسته،
چیزایی که دلالت بر رنگ عیب میکنن از افعال وصفی از اونا ساخته نمیشن. احمرت هم که برای مبالغه و تشدید دیگه، برای تفضیل نیست که. خب نورن احمر، نور سرخ، نور سرخی که منها مرت الحمره سرخی سرخیش از اون میگیره. اینا خیلی بحثای زیبایی است دیگه، یعنی همون بحث شروع تعینات. اگر نگاه بکنید، خب ما میگوییم که مثلا پارچه سرخ است، خب مثلا احمر، بعد میگوییم که الحمرت و همرا، خب خود سرخی سرخ است. میفرماید که این نوری که در عرش هست چیزی است که خود سرخی هم سرخیش رو از او میگیره. خب این وقت باید این جای تأمل داره، این چیزایی که میخواستیم برای توش تدبر بکنیم همین است دیگه. یارو رو میشه روش فکر کرد که یعنی چی؟ چطور میشه که یک نوری سرخ باشد و اون وقت سرخی سرخیش از اون نور؟ پس اون نور کجا سرخ بوده؟ این یه تعبیری بشه، این تعبیر نیاز به تعبیر داره.
یعنی این که وجود موجودات وجودشون از اینجا میگیرن دیگه.
خب سرخی که از اوصاف وجود نیست، از احکام ماهیت دیگه.
نه سرخی بازم یه وجودی داره دیگه، سرخه.
کیفم کیفه دیگه، وجود که معنی به همینجور وجود داره. ماهیت من حیثیت لیست موجوده ولا معدومه. خب خود نمیدونم به سرخی داریم صحبت میکنیم،
ماهیت حده، ولی این سرخی خودش یک وجودیه.
سرخی ماهیته. ها غیر از اینه سرخی یک ماهیت؟
نمیدونم، ارتکاز عرفی بود.
بله
شاید ارتکاز عرفی بود که سرخی هم یک وجودیه، یک شیئه.
سرخی معدوم هم با سرخی موجود دوتا نیستن که. سرخی معدوم
معدوم نداریم که، سرخ معدوم معدوم که دیگه اجزا نداره، معدوم دیگه معدومه دیگه، چه معدوم سرخی سبزی معدومه.
من بالحمل شایعشو اگه من بسن اینه که سرخی که نیست، ولی خب بله نیست، ولی سرخی نیستم سرخیه دیگه. سابقا در مورد باطنی ها می صحبتی کردیم با شما. خب اون سرخی که هست با سرخی که نیست جفتشون هم سرخی شریکن دیگه. الان شما مثلا نگاه میکنید به مثلا آجر خونتون، میگید این آجر سرخ نیست، اون سرخ مفهومش روشنه دیگه، اون چیزی که نیست میفهمید چیه، درسته؟ بعد هم نگاه میکنید به پارچه، میگید پارچه سرخ است، اون پارچه که سرخ است و اون آجر که سرخ نیست جفتش هم سرخ توش یه معنا داره دیگه، درسته؟
معناش یکه. بله
بله معناش یکه دیگه، روشنیه. خب از اینکه اون چیزی که سرخی را سرخ را سرخ میکنه سرخیه،
درسته؟
درسته؟
بله.
گفتی مثال معروفش الجدار ابیض با البیاض ابیض دیگه، که میگن که الجدار ابیض بالبیاض، اما البیاض و ابیض به حق وجود، به حقه، به حق وجود نگیم، به حقه، به ذاته. خب درسته؟
اون شما دوباره ذات گفتید، یعنی همینه من میخوام بگم که سرخی یک ذاتی داره، یک چیزیه
با وجود فرق داره دیگه. ذات و اتفاقا غالبا ذات رو به معنای طبیعت و ماهیت میگیرن، کلمه ذات غالبا تو منابع فلسفی اینا به معنای طبیعت و به معنای ماهیت میاد، به معنای وجود نمیاد که. شاید هم بیاد اول اصطلاح رایجی نیست. بگی چیستی خیالم نراحت کنید، حالا کار ندارم، حالا حالا رو اون نمی تعمالی بکنید. عرض ما اینه که البیاض ابیض و بخشی الجدار ابیض و بالبیاض، البیاض ابیض و به نفسه. خب اینجا یه چیزی رو اثبات می کند که قبل از بیازه، دقت دارید؟ نمی گوید که من انوار اربعه نور احمر منه احمرت الاشیاء الحمر و نور اخضر منه خضرت الاشیاء الخضر و نور اصفر من هست فرت الاشیاء الصفر و نور ابیض من ها بیزت الاشیاء البیز.
بله
اینو نمیگه،
بیاض خودشو میگه، درست؟
میگه خود بیاض سفیدیشو از این نور سفید دارد. این چیزی که باید تفسیرش بکنیم، بگه نیاز به تفسیر.
بل ان العرش خلقه، ما نگفتیم ما یکی عرش علم الهی، علم هم ذات دیگه، هم دیگه خلقه دیگه.
نه این علم منظور علم، اولا که عرش اصطلاحات متعدد، خب و ثانیا اون علمی هم که گفتیم عرش علمه، گفتیم علم ذاتی نیست دیگه،
درسته؟ علمی که اضافه شده به اونجایی که خلقه باشه،
علم و اعیان ثابت هست احتمالا، ظهور
اینجا
که تدبیر میخواد به اعیان ثابت است. بله
همونجایی که میخواد تدبیر بشه، تدبیر خلق از اونجا جاری.
پس مخلوق دیگه،
پس خلق نیست دیگه، این خودش که خلق نیست، اضافهش خلقه.
ها اضافه
خودش یعنی الان ما آفرینش رو به واسطه خلقی که صورت گرفته میفهمیم، اینجا هم عرش خودش که خلق نیست، اعیان ثابتش خلقه.
اعیان ثابته که خلق نیست، اعیان ثابته مستقر در ذات حقن. خب علم خداوند متعال به اعیان ثابته یک ظهور عینی دارد، اون همه ظهورات عینی مخلوقن. خب اون یه چیزه که یه بار نشون دادیم خدمتتون قدیما، حالا خوشگل طراحی نشده بود، ما رو کاغذ نشون داده بودیم، اون که گفتیم که همه مراتبه عرض کنم که ذات، تنزلات ذات یک ظهور عینی دارن،
یعنی الان علم الهی هم از چون ظهور پیدا کرده میشه خلق.
این ظهور عینی علم حق تعالی به عیان ثابته، ما اون چیزی که مجموعا برداشت کردیم به عقل قاصر ما رسید این بود. خب این مخلوق دیگه،
الان علم الهی میشه خلق دیگه.
عرض کردم که ظهور داره دیگه علم الهی. آره یه جایی ظهور داره اون خلق.
پس اونجایی که اتحاد اسماء صفات و
اون، نه اون علم ذاتیه، علم در ذات الهی با ذات متحده. علم الهی در مرتبه اسم الله و اسم واحد اینها با ذات یکیه. خب تا بیاد به ظهورات تفصیلی اسم، در ظهورات تفصیلی اسم هم باز با ذات یکیه. یعنی شما بیاد برسید به اسم حی و از اونجا پایین در بیاد برسید به اسم عالم، باز اینا همشون در ذات الهی هستن و با ذات الهی اتحاد دارن. حالا خیلی از اسما هم که از اون پایین ترن، حالا مثلا اسمایی که زیر مجموعه اسم عالم هن، مثل سمیع، بصیر، اینا هم که زیر مجموعه اسم عالم هن، خبیر، لطیف، اینا عرض کنم که. اما میرسیم به اعیان ثابته. خب اعیان ثابته اینم باز در ذات الهی تعلق داره که چون مرتبه تعلق علمه، علم ذاتی به این هاست. خب باز در مرتبه تعلق اسم عالم که متحد به ذات هست با معلومات، معلومات هم در ذات الهی مستقرن، اینم باز از ذات خارج نشد. اما همین مرتبه یعنی این اسم عالم یک ظهور عینی هم داره. اون ظهور عینی اون جایی که همه امور، همه معلومات اونجا جمعند، حالا شاید مثلا بد نیست یعنی الان تعبیرش به جا باشه بگیم قلب ولی الله. خب قلب ولی الله العظم شاید همون باشه دیگه، یعنی ظهور علم الهی خارج از ذات که متعلق است به همه معلومات ذات. واسه من با احراد دیگه طبعاً از ذات میان بیرون دیگه، میان تو قلب، نه تو قلب ولی الهی. تو قلب ولی الهی همه معلومات هست و او ولی الهی به خلافت از خداوند متعال عالم به اون هاست. خب این دیگه خارج از ذاته. پس عرش خارج از ذاته و تعبیر خلق در موردش درست بگویید مخلوق. البته اگر خاطرتون باشه تو بحث خلق، اون معنای آخری که واسه خلق از رساله اسما آوردیم، گفتیم اون معنا از خلق در مورد حتی صفات الهی هم جاریه، ولی خب یک استعمال بسیار نادری بود تو یه دونه روایت اگه خاطرتون باشه، که علامه فرمودن ما فقط همین یه دونه روایت دیدیم که خلق رو به معنای تعین به کار ببرن. ولی خب اون روایت رو بذاریم کنار، خلق دیگه در مورد همونطور که شما هم دقیقه دارید در مورد صفات متحد با ذات الهی معنا پیدا نمی کن. فلان مطال آری از اونها نیازو به الله ما که معطله نیستیم، فلان مطال آری از اونها نیست. خب پس مستعد بازار که هستن مخلوق نیستن، کما اینکه ذات مخلوق نیست، اما اونها علم ذاتی هستن. ولی ظهور علم ذاتی، محل ظهور علم ذاتی اونه، اون مخلوق هست.
در مورد انرژی
از وقتمتون که ما بعد از اینکه سوادر ذات رو در نظر گرفتیم، اون سوادر یک سلسله تنزلات دارند که این سلسله تنزلاتشون از اینکه موجب تعیناتی در ذات و افق ذات میشه که گفتیم وجود علمی اسم هو، وجود علمی اسم احد، وجود علمی اسم الله. بعد برسه عرض کنم که امهات اسما، هی بیاد پایین تر موادید اسما تا برسد به علم حق تبارک و تعالی، به مظاهر اسماء جزئیه در خودش که میگیم اعیان ثابته. این اعیان ثابته تقربشون در ذات الهیه، یعنی وجودات علمی اعیان ثابته، موجودات در ذات الهی به همه تفاصیلشون معلومند. که اینم جلسه قبلا صحبتش کردیم، گفتیم معادم همینطوری توجیه میشه، حسابم اینطوری توجیه میشه، و صحبتش کردیم. یعنی اگر این مرتبه از ذات نبود، شما دیگه امکان اثبات معاد و اینا رو دیگه نداشتید، دیگه ثبوت معاد از بین میره. خب عرض کنیم که بعد گفتیم که هر کدوم از این مراتب تعینات در ذات در مقابل خودشون، نه در پایین خودشون، در مقابل خودشون یک وجود عینی دارن، وجود عینی اسم هو و وجود عینی اسم احد و ها کذا، که صحبتش رو با هم دیگه کردیم. این رو چون از اساتید نشنیدم، با حساب یک احتمال علمی دارم با شما مطرح میکنم، یک بحث طلبگی دارم با شما مطرح میکنم، به یاد ندارم از اساتید استفاده کرده باشیم. با نمی این که اون مرتبه پایینی که موجودات همشون با تفاصیل خودشون در ذات الهی مستقرن و دیگه در مراتب ذات از اون پایین تر نداریم، اون یه وجود عینی داره. اون وجود عینیش ما سابقا الان نوشته بودیم وجود عینی برزخ منفصل، گمانم اینه که این تعبیر دقیقی نیست. نه، اون میشود مرتبه پایین عقل، حالا به تعبیر مشا میشه عقل مستفاد. این الان به نظرم قوی تر میرسه که وجود عینی اون توجه ذات مظاهر اسما میشود عقل مستفاد و از عقوله. بعد اون عقول باز تنزلاتشون میشود برزخ منفصل تا برسیم به عالم ماده و مظاهر مادی که هر کدوم از موجودات دارن. این چیزی بود که حالا به ذهن قاصر حقیر اینطوری رسید. خب به هر حال برزخ اگر نباشد، یا حتی اگر باشد که حالا بعید میدونم، برسیم به عقل مستفاد، همه اینها عوالم عینن و ما برای عوالم عین مسلم میتونیم لفظ خلق رو به کار ببریم. عوالم عین مخلوقن، در مورد عوالم ذات اشکار کردیم دیگه، گفتیم عوالم ذات مخلوق بودنشون خیلی اطلاق لفظ مخلوق بهشون سرراست نیست، مگر بنابر همون توجیهی که تون یه دونه روایت مرحوم علامه مطرح کرده بودن که یه دونه روایت، ولی اون اگر بذاریم کنار، اون چیزی که در معنای خلق معهوده برای عوالم ذات نیست، ولی برای عوالم عین همشون امکان داره این اطلاق بکنیم. همه عوالم عین میتونیم بگوییم مخلوقه. خب یه مقداری بحث روشن‌تر شد. من این فایل سوادر ذات رو براتون ارسال میکنم، ولی خب یه مقداری که نه خیلی ناقصی داره دیگه.
بله دستون در نکنم.
سلامت باشید. خب حدیث داشتیم از شما استفاده میکردیم، بفرمایید.
بله امیرالمومنین اینجوری فرمودن که
دوباره به اشتراک بذارید.
والعلم و خود العلم الذي حمله الله حملت و خود که ما برش کردونی به عرش، در مورد عرش، عرش علمی است که تحمیل کرده، بر عهده گذاشته خداوند حمل کردن آن را بر حمل کنندگان، حملت. و پس این از این که حمل می کند و ذالک نور من عظمته و ذالک نور من عظمته مبتدأ خبر فبعزته و نورهی ابصر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آگاه الجاهلون و به عظمتهی و نوره ابتغى من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیله بالاعمال المختلفته و الادیان المشتبهته. الان و ذالکه اب دوباره به عشق
دوهای خودم وقتی میخوندم اون وحوال علم اون هوه رو تو ذهن خودم زده بودم به اون نور آخر، نور سفید. ولی اینکه شما به عرش زدید به نظرم بهتر.
این ذالکم فکر کنم به عرش میخوره.
قابل استفاده است. برای فرمایش شما استفاده میکنم، این بهتر.
حالا ذالکه، ذالکه رو بازم به عرش بزنیم و ذالکه نوره من عظمتی، نوریست که از عظمت خداست. یعنی فکر میکنم خلق شده شاید از اسم، البته این در مقام اسم نیست، حالا من عظمتی معنیش نمیدونم چی، از عظمت خدا خلق شده. بله، و ذالکه نورون بودیم. اینجوری شد که عرش خلق شده از اون چهار نور و ذالکه نور من عظمته، این عرشی که از نور خلق شده این نوره از عظمت خداونده و به عظمته و نوره.
این که فرماید و ذالکه نور من عظمته، این نور رو مفرد و ورد، این تقویت نمی کنه اون احتمال اولی که من بدنم رسیده بود که بخوره به این نور سفیده.
آخه چرا، چه فرقی داره که فقط سفید رو معنی کنه، قرمز، سبز؟
خب اونا هم میکنه، هر کدومشون یه ظهورات دیگه ای دارن دیگه، حقایق دیگه ای هست.
فقط سفیدی رو دارن میگه؟
حالا بعدم تا اگه نور سفید،
حالا آخه توی روایت دیگه ای هم هست که علم همینه دیگه، که عرش همون علم خداونده.
این در صورتی که اگه روایت این که میفرمایدی رو عرش همان علمه، بله، ولی عرض کردم اصطلاحاتش متعدده، اینا اصطلاحات متعدد دارن، اطلاقات متعدد دارن. خب شما میگید که مثلا الله فرزن یکی از ارکان اگر بگوییم جبرائیله، جبرائیل یکی از حاملان عرش اگر باشه یا یکی از ارکان عالم باشه، واسطه علمه. میکائیل واسطه رزق، اسرافیل واسطه احیاء، عزرائیل واسطه اماته است. خب اینجا هم و ذالک نور من عظمتهی، اگر این ذالک رو شما میزنید به خود
نگاه، حالا این نگاه فیزیکیه ها، حالا چیز نیست، همینجور که نور سفیدی که ما الان داریم مخلوطی از رنگ هاست، مثلا شاید اینجا هم این چهار تا نور واحد هم دیگه، تو اون عرشه واحد هم، عرش یکی وحدتیه، چون از نور خلق شده به عرش هم اطلاق نور واحدی
رو
شاید
بیان خوبیست. و ذالک نور من عظمتهی، و اون عظمتی میشه من شؤون ذات.
بله.
اون وقت تا به عظمتی و نورهی، خب عرض کنم که این نور اگر همین نوری باشه که نور من عظمتی گفت، پس میشه تا به عظمتی یک و نوره الذی کان من عظمتی، یعنی عظمتی که از شؤون ذاته و اون نوری که عرشه که از شؤون عینه، از عوالم عینه، خب به وسیله اون ویژگی ذات و این ویژگی عین، ابصر قلوب المؤمنی، اینه
نمان که من معتقدی نمیشستن روایت چی میگه شما فرمایید.
خیلی روایت بایان که واقعا ماها خیلی دوریم از فهم باطن این روایات، واقعا خیلی دوریم، ولی خب وظیفه داریم سعی خودمونو بکنیم برای فهمش هر چقدر تونستیم. ارزش ما مأموریم به درایه، ائمه اینا رو گفتن که ما درایت بکنیم، فکر بکنیم دیگه. اگر غیر از این بود که نمیفهمدن، فهمدن که ما رو فکر یه احتمالش میده که بکنیم ذالک نور من عظمتی، خود اون عظمتی هم که عرش نوری که از اون عظمت اومده، ظاهر من نشویه است دیگه. نور من عظمتی یعنی نور نشأ من عظمتی. اگر من نشویه باشه، این عظمت باید دید عظمت در مرتبه ذات یا عظمت در مرتبه عین. ولی هرچی که هست، عبارت بعدی ظاهرش اینه که میگه اون منشأ که عظمت باشه و این ناشی که نور باشه، اینا با هم علتن که ابصر قلوب المؤمنین. اون عظمت و این نور، اون منشأ و این ناشی، این سببن که آگاه الجاهلون. اون منشأ و این ناشی سببن که ابتغا من فی السماوات والارض.
ابصر قلوب المؤمنین یعنی تو حقایق رو اگر بفهمند با این نور میفهمند مؤمنین.
این ابصر مفعول به نداره دیگه، یعنی اون چیزی که میبینن، قدرت ابصار پیدا میکنن، از کوری در میان.
ناله خدا قسمتون رو بفهمید. و به عظمتهی و نورهی آداه و جاهلون. آداه نمیدونم معنیش چیه،
نوشته بود
اتو
اللهم وال من والا و آد من آزا، بعد انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والبتم چور ولیتم و عدو لمن عادیتم.
یعنی
دشمنی، اگر دشمن داره دشمنی میکنه، جاهد داره دشمنی میکنه با خدا، منشأ دشمنی جاهل با خدا عظمت و نور خدا است. همونی که مرحوم علامه گفتن که اینا مثل کفت ایل میزانه، صفات جلال و جمال در تدبیر مثل کفت ایل میزان عمل میکنن، همشون تدبیر خدا است. خداوند متعال است که اراده کرده است و مشیتش تعلق گرفته و این اراده ظهور کرده است در این قالب که جاهل بیاید دشمنی بکنه. در ذره وجود جاهل اون عظمت و نور ظهورش دشمنی با خدا، کما اینکه در ظرف قلب مؤمن اون عظمت و نور ظهورش به قول شما ابصار حقایق. خیلی تعبیر سنگینی است. من اگر داره دشمنی میکنه، این داره عظمت خدا رو ظهور میده، حتی از نور خدا رو ظهور عظمت خدا و نور خدا اینه که دشمن بیاد دشمنی بکن. ابلیس داره نور خدا رو اظهار میکنه، عظمت خدا رو داره اظهار میکنه که جلوی خدا می ایسته و جسارت
کنه.
این دیگه این قسمت بعدیش همون حرفایی که سر این حرف خیلی کلا این حرفا خیلی تالا صوفیه رو سر این حرفا تکفیر کردن، که یعنی که مثلا شما مثلا ابلیس رو میگید ظهور نور خداست، یعنی چی؟ از کنم که خب روایت داره میگه، یا میگه که همه دارن خدا رو میخوان، همه دارن دنبال توحید. خب اینا تا اشعار عرفا اینا خیلیه دیگه، سر همین حرف هم خیلی تا تکفیر کردن عرفا رو، که این میگه آجان برحال خود پرستم دنبال خداست، تو میکده هم خدا رو میشه پیدا کرد، هندو میکنان است، حرف که از این حرفا زیاده دیگه تا اشعار عرفا و فهمشون این سخته، اینا دارن چی میگن؟ و طرف میگه من از کفر به ایمان گذار کردم، به ایجایی میگه من کافرم، از این حرفا. اینا خب خیلی موجب سوء تفاهم شده علیه عرفا. خود روایت داره میگه که آب عظمتی و نورهی ابتغا من خود سماوات و الارض من جمیع خلاقه الیه الوسیله بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبه. میگه آقا همه دنبال همه عاشق توحید، هر کسی از یه راهی میخواد به توحید بره. حالا اینا به حساب اعتبار درست نیست، دا به حساب اعتبار کافر کافره، مؤمن مؤمنه، اونجا اعتبارشون محفوظه، اما به حساب تکوین اینطور. و نتیجه هم این میشه که همه به خداوند متعال میرسن روز قیامت، فقط برخی خدا رو با صفات جمال ملاقات میکنن میرن بهش، برخی خدا رو با صفات جلال ملاقات میکنن میرن جهنم.
ببخشید یکم آخه این روایتی با اون چیزی که شما فرمایید من دوگانگی میبینم. یه به عظمتهی نمیفرماید که مثلا میره سمت نور الهی، که یه همین دشمنی اون هم همون نیروی ماست. خب معلومه دیگه، کسی رو این کار نمیکنه که همین دشمنی هم که داره از این قوه استفاده، قوه ماده استفاده میکنه، در آن واحد داره از نیروی الهی داره کمک میده، خدا داره اون قدرت رو بهش میده.
نور
چی؟ ولی این نیست. بله؟
نور رو چی میگی؟
عظمتهی و نورهی. خب میگه نفهم میگه نور همون جلوه عینیشه، یعنی همون مادهی که هست الان.
من مادهی که میگه نور مادی رو میگه، میگه با نور مادی. میگه اگر مثلا این بند خدا داره، مثلا بایدن اگر داره تو اتاقش نشسته داره یه چیزی تصدیق میکنه علیه خدا و برای مبارزه با خدا، لامپ چراغ اینو خدا روشن، لامپ اتاق اینو خدا روشن کرده. نور مادی رو میخواد بگه؟
نه نه نه، نور که اینجوری که نه، این که قوهی که داره اونجا نشسته، این تجلی مادی که هست، این از این نیروی که داره، داره باش صحبت میکنه، فکر میکنه، خودیتی داره، این چیزی که در الان وجود مادیش الان ظاهر شده، این از نور الهی، این از خود اصلا حول این خود نیروی خداوند اونجا. نمیگه که به سمت، نه وقتی که ما میگیم که این توی بتکده میخواد، نمی به سمت خدا که نمیره، این در دشمنی است با از خدا استفاده میکنه. وسیله به چی؟ رسیدن به چی؟
بالاعمال مختلف. ابتغاء الیه الوسیله بالاعمال المختلفه والادیان المشتبهه.
الیه میخواد بگه که الیه هش میخوره به خدا، یعنی میخواهد.
دارم هیچ احتمال دیگه ای توش نیست. خداییش دیگه برحال این الیه جیغ میکشه که زمیرش زمیر خداست.
بله من انگار توجه پیش نداشتم الیه. بله
فقط عرض کنم که اینا به معنای اون حرفایی که این حضرات گفتن خدا عذابشون رو زیاد بکنه نیست، دا فدرالیسم دینی اینا به اون معنا نیست. این که ادیان مشتبهن، همه ادیان حقن، این حرفا حرفای خیلی عقل ظریف و لطیفیه. نمیخواد بگی که همه ادیان حقن مشتبهن. بله همه ادیان خدا رو میخوان و همه ادیان هم به خدا میرسونن، اما شما به حساب تشریع، این به حساب دیگه، به حساب یک باطنی این هست، وگرنه به حساب وظیفه ظاهر اینطور نیست. یه چیزی ممکنه بگیم آقا جان زل مزل باید باش مبارزه بکنی، اینا با هم خط نشه دیگه، یعنی خیلی بحث فوق‌العاده ظرافت داره.
بله همجور فرمودید دیگه به جلالش میرسن، دیگه به آتیشش میرسن، جلالش میتونم بله. تا کل محمولن یحمله الله به نورهی، پس کل آن چیزی که حمل میشه
کنید
پس کل هر آن چیزی که حمل می شود خداوند آن را به وسیله نورش و عظمتش حمل می کند و قدرتش.
من احتمال میدم این حرکت گذاری اشتباه است. فکلون محمولون، یعنی سیاق روایت به نظر ما اینه.
آره دیگه، همه چی باید محمول باشه.
فکلون محمولون یحمله الله به نوری و عظمتی و قدرته، نه اینکه کل محموله.
بله دیگه، غیر همه چی محموله، نمیشه گفت یه چیزهایی هست که محمول نباشه. اون چیزهایی که محمول،
بحثم سر همینه.
و بله، یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرتهی، لا یستطیع لنفسهی ذرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا و کل شیء محمولون، که اینجا محمولون و کل شیء محمولون و الله تبارک و تعالی تعالی الممسک لهما ان تزولا و المحیط بهما من شیء و هو حیات.
خبر دیگه، الله مبتداست، الممسک خبر
که ان تزولا و المحیط است بهما من شیء و هو من شیء و محیطون بهما من شیء و هو حیات کل شیء و کل شیء محمول است و خداوند تبارک و تعالی نگه می‌دارد.
ابهام داره الله تبارک و تعالی المحیط به سماوات عرض، اگر برگرده با توجه به آیه شریفه. خب درسته؟
بله،
یه مقدار اینجاش ابهام داره.
پاورگه پنج زده، بله نمیشه
زمیر تصمیه روشن، این منشه ایش ابهام داره. آره ماهی رو به ما منشه میشه روش فکر کرد دیگه، یعنی بگه که سماوات و الارض از جهت مثلا اون شیئیتشون، از جهت از کینونتشون یه مقدار تصرف داره، میخواد زحمت داره، چیزی به ذهنم نمیرسه.
و هو حیات کل شیء، حیات کل شیء و نور کل شیء سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا.
ببینید چرا سبحانه رو فرمود،
شاید میخواد بگه نور ما، نور کل شیء بخواد بگه که نوری که شما فکر میکنید نیست شاید.
آره یعنی میخواد بگه اون تصور شاید علت این باشه که میخواد بگه اون حیات کل شیء، نور کل شیء طرف نیاد با ذهن خودش به زور یه چیز رو بخواد تصور بکنه، این چیز از چیزای مادی هم کمک بگیره و بخواد تصور بکنه که خدا حیات هر شیئیه. یعنی چی نور هست؟ ولی نور هر چیزی هست، یعنی نور کل شیء. اینه میرسونه که آجان ابو جه هم عرض کنم که نورهو خداوند متعال.
بله دیگه،
ابو جه هم مظهر نور خدا،
نور خداست. قال له فاخبرني عن الله عز وجل اين هو، فقال امير المؤمنين عليه السلام هو ها هنا و ها هنا و فوق و تحت و محيط بنا و معنا و هو قبله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فالكرسي محفوظ. از اون عالم انصاری مسیحی از اینکه خدا کجاست میپرسن، از خدا اینکه کجاست میپرسن، که حضرت میفرمایند که اینجاست، بالا، پایین، محیط است، با ماست. بعد آیه رو تلاوت میکنن. حالا اینجا وارد اون بحث، حالا کرسی تو روایت دیگه اومده که این ظرف عرش علم، حالا اون بعدن میاد.
کرسی یعنی چی؟
توی روایت دیگه ارتباط بین کرسی و عرش رو بیان فرموده، که فرمودن، که حالا اون چیزی که باید کامل معنا کنیم که شما اون غلطایی که من توی معنا هست رو بگم، خلاصش این بود که کرسی ظرفه و عرش علمه، علم الهیه و کرسی ظرف اونه. انبیا رو آگاه کرده به عرشش یعنی به علمش، ولی آگاه نکرده احدی رو، فکر کنم احدی رو، به اون کرسیش.
من ندیدم این روایت رو، اگر
حالا پایین هست
ساده فرمایید استفاده میکنم. تشکر.
حالا ادامه اینو بخونیم، آیا
میخواد همین حدیث به جایی برسه دیگه؟ حدیث اگر فرصت دارید تمومش کنم.
بله بله من فرصت. خب حضرت به اینجا رسن، فل کرسی و محیطون به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و این تطهر به قوله فا انهو یعلم السر و اخفا و ذالک قوله تعالی و سع کرسی سماوات و الارض و لا یعوده حفظهما و هو العلی و العظیم فالذین یحملون الارش هم العلماء الذین حملهم الله علمه و لیس یخرج عن هذه الاربعه شیء خلق الله فی فی ملکوته الذی اراه الله. خب پس اینجوری شد که فالذین یحملون عرش، پس کسانی که حمل میکنند عرش را، آنها علمایند. علما کی؟ علمایند که تحمیل کرده، حمله بر دوش آنها گذاشته خداوند این علمش را، یعنی اون حاملان عرش کسانی هستن که خداوند علم خودش را بر دوش آنها گذاشته. و لیس یخرج عن هذه الاربعه، و چیزی خارج از این چهار تا شیء نیست.
چهار تا شیء
یعنی شد نور باشه.
بله انوار اربعه دیگه ظاهرم.
آره فکر کنم نور چهارگان. خلق الله فی ملکوته الذی، خب لیس یخرج عن هذه
الاربعه، خلق الله فی ملکوته، بلکه هر چیزی که در ملکوت خداوند متعال خلق شده اون زیر مجموعه این انوار اربع است. هر چیزی در ملکوته، بله اون زیر مجموعه این انوار اربع. این نشون میده که منظور از ملکوت به هر حال یک چیزایی هستن باز در عالم عین، یعنی مربوط به عوالم عین، احتمالا ظهورات اسما و صفات هم اگر باشه به همین معنی.
بله فی ملکوته الذی اراه الله اسفیاءه و اراه خلیله علیه السلام فقال. فکر میکنم الذی دیگه، آره دیگه به ملکوت میخوره دیگه.
بله
ملکوت اراه، خداوند آن را به اسفیاء خودش نشان داده. و اراه و خلیله که تو آیه هست، و کذالک نور یا ابراهیم ملکوت سماوات و الارض و لیکون من الموقنین و کیف یحمل حملت العرش عرش الله و به حیاته تحییت قلوبهم حییت قلوبهم و به نوره تدو تدو الى معرفتی، و چگونه حمل یحملو چگونه حمل می شود،
حمل می کنند. که چطور میشه که حمله عرش خدا رو حمل بکنن؟ این که حمله عرش حامل باشن خدا محمول باشن معقول نیست. اونها اون حیاتشون رو از خدا دارن. اگر خدا را شناختن به نور خدا خدا را شناختن، یعنی اینکه معلوم میشه دیگه اینجا حمل حمل مادی که نیست، این هم حمل مادی نیست، هم دیگه عرض کرده به اون قیومیت مربوط میشه و قیوم احاطه علمیه دارد به متقبلم. خب در وقتی اینها معرفتشون به خداوند متعال رو از نور خداوند متعال دارن، پس امکان ندارد که معرفت اینها به خداوند متعال احاطه پیدا بکنه. اینا بالله خدا رو شناختن. وقتی شما بالله خدا رو شناخته باشید، پس حتما چون علم و وجود با هم یکی هستن و مسابقت دارن، پس معلوم می شود که خداوند متعال موجود است و شما موجود، خداوند متعال قیوم است و شما متقدم. پس امکان ندارد که شما حامل باشی علیاذ بالله، خدا محمول تو باشه.
بله
خب اول وقت اگه بشه این فایل خودتون اگر اجازه بدید بفرستید برا من این مقدار اینا دستکاری کنم، این مقدارم خودم روایت پیدا کردم، روایت های خودم، روایت های شما رو اینا رو یک کاسته میکنم توی فایل میذارم برای همین از اون که سایتون رو مف. اما دیگه جلسه بعد وارد بحث بعدی بشیم و این تکلیفی که عرض کرده بودیم که این مقدار تا احادیث در بیارید و فکر کنید دیگه شاید کافی باشه، یا اگر مورد خاصی از اگر روایت خاصی به نظرتون برسه که احساس میکنید نه با هم دیگه تو جلسه بخونیم اونو مشخص کنید که حالا الان وقت هم شد هفته بعد اونو بخونید خبرشو بدید.
نه همین که شما تو گروه هم جواب بدید این خوبه، یکی همین این که عرش بر روی آبه که اصلا
نه من نمیدونم حاجی، سوال های سخت سخت از من نپرس، اینا سوال خیلی خیلی سخت سختیه، باید از اهلش پرسید این عرفا چه گفتن اینجا، ما سوادمون به اینجا ها نمیرسیم.
بعد اینکه خیلی توی قیامت تو روایت خیلی توش تاکید میشد که میشه که تحت ظل عرش الله، یعنی این همه الان ظل عرش الهی هم دیگه، هی اونجا تاکید میشه که نه همه ظل عرش الهی نیستن، اینا مثلا اونایی که به والدین
کمک میکنن، یک ظهور خاصی از عرش دیگه، یعنی این تدبیر یه تدبیر رحیمی خاصیه که برای هر کسی نیست، این یه تدبیر رحیمی خاصی هر کسی نیست. این در مورد اون سوالی هم که تو چیز گذاشته بودید اونم یه رفت نگاه بکنم، این روشن شد؟
بله بله. یه موردی هم که بیارم اون روایتی که گفتیم که ظرفه بداشتن
حالا شما اون حدیث رو اگر پیدا کردید بعد برام ارسال بکنید. اما این سوالی که فرستاده بودید که آیات استوا علی العرش بعد از خلقت آسمان و زمین اومده، خب در حالی که خود خلقت هم یه تدبیریه و خب عرض شد دیگه، مرحوم علامه متنش رو خوندیم جلسه قبل، مرحوم علامه فهمودن از کتاب الهی استفاده می شود که استواء خداوند متعال بر عرش این قبل از خلقت است و همراه خلقت است و بعد از خلقت است، همه اینها درست از کتاب الهی استفاده میشه و نافی این نیست که اگر یه جایی گفته که بعد از خلقت یه استواء علی العرشی هست یعنی که قبل از خلقت استواء علی العرش نیست، نه اینطوری نیست. بله استوا علی العرش قبل از خلقت یه ظهوری داره، استوا علی العرش همراه با خلقت یه ظهوری داره، تدبیرش به یه شکلیه، و اون استوا علی العرشی هم که بعد از خلقت هست در سیر صعود هستی به سمت خداوند متعال اون هم یک ظهور خاص خودش رو داره. حالا انشاءالله احادیث رو تو یه فایلی آماده میکنیم میذاریم تو سایت ما و احادیث عرش رو قسمت بشه جلسه بعد محتوای جدیدی رو شروع بکنیم، درس جدید رو. التماس دعا، خدا حافظ.